رادیوی آزادی، برنامه صدای هموطن.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خودزاده هستم با برنامه صدای هموطن. در این شماره قانون نوی مهاجرت روسیه مهاجران را به سرچشمه درآمدی مفتی بودجه این کشور تبدیل داده است و سال جاری از مکتب های تاجیک زبان قرقیزستان 47 نفر به دانشگاه های تاجیکستان برای تحصیل راه خط خواهند گرفت. در دوام نیم ساله اولی سال 2015 تنها در شهر مسکو 95 هزار نفر شهروندان تاجیکستان پتن دریافت کرده اند و بر اساس حساب های تقریبی آنها به بودجه شهرداری مسکو بیشتر از 1 میلیارد روبل وارد کرده اند. ولی کارشناسان این رقم را خیلی بیشتر از 1 میلیارد روبل می دانند. رحمت الله حمدالله ساکنی راغون 4 ماه پیش به شهر مسکو آمد و حالا رانندگی می کند و برای تهیه حجت ها، یعنی برای دریافت گواهنامه سپردن امتحان زبان و تاریخ روسیه و سقورته طبی 21 هزار روبل سپرده است و می گوید قسم از این مبلغ برای رشوه هم صرف شده است. علاوه بر این برای پتن 4 هزار روبل دیگر پرداخت کرده است، یعنی تا به دست آوردن پتن 25 هزار روبل را از دست داده است و اکنون هر ماه برای پتن 4 هزار روبل پرداخت می کند.
وقتی پتن گرفتم 3 ماه شد که هر ماه من 4 هزار پتن می سپرم. من شوفیر کار میکنم، کوارتیر از زندگی دارم، یک ماه شده 40 هزار کار میکنم تا 45 هزار. همین مبلغی که من کار میکنم 20 هزار 21 هزار تا اون ماه گذشته، یعنی رمضان ماه دیگر شده 21 هزار حساب کردم، 21 هزار و 400 در یک ماه من در شهر مسکو از خود کردگیم. ای پتن، ای راهرو، ای ملیسا، ای کوارتیر، ای خوردن.
گرفتن پتن برای مهاجران کاری کشورهای خارجی از اولی ماه ینوری سال جاری آغاز شد و هر مهاجری کاری تا زمان دریافت پتن در مرحله به رسمیت درآوردن حجت های خود مصارف دیگر هم دارد. ابراهیم احمدی سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در مسکو میگوید بعد از جاری شدن پتن در نیم سال گذشته یک مهاجر به طور رسمی 35 هزار روبل مصرف میکند.
یک مراتبه برای برسمت در آوردن حجت ها در پا گرفتن پتن 14500 روبل هر یک مهاجر خراجات میکند. و اینجا بدراید 3500 حق خدمت رسانی خودی مرکز برای آماده کردن تهیه کردن حجت ها. در اینجا هست سقورته طبی، در اینجا هست معلومات نامه طبی یعنی معاینه طبی، در اینجا هست گرفت سرتیفیکات یعنی امتحان از زبان روسی، اساسهای تاریخ و حقوق، در اینجا هست ترجمه نوتریالی شناسنامه خارجی، گرفتن پای انگشتان، در مجموع 14500 روبل آماده کردن پتن. یعنی اگر حساب کنید با 5 ماه دیگر برای فعالیت قانونی مهنتی شهروند 34500 روبل خرج میشه.
بر اساس معلومات ریاست خدمات مهاجرت شهر مسکو، در نیم سال حدود 95 هزار نفر شهروندان تاجیکستان در این شهر پتن دریافت کرده اند و با نظرداشت این رقم ها حساب عمومی پرداخت مبلغ مشکل نخواهد بود. ولی این نکته را یادآوری میکنیم که پول سقورته طبی با وزارت تندرستی و پول گواهنامه امتحان زبان و تاریخ با وزارت معارف خواهد رفت، نه به بودجه شهرداری مسکو، گرچه این پول ها هم در روسیه میماند. چون این حالت در شهرهای دیگر و مناطق دیگری روسیه نیز مشاهده می شود و کسی حساب نکرده است که از حساب شماره عمومی مهاجران تاجیک روسیه چی مقدار مبلغ به دست می آورد، چی رسد به همه مهاجران خارجی که در سراسر روسیه کار می کنند. مثلا فقط در شهر مسکو در نیم سال اخیر 300 هزار نفر شهروندان خارجی برای دریافت پتن درخواست داده اند و بیشتر از 280 هزار نفر آنها صاحب پتن شده اند. چون این به نظر می رسد که با جاری کردن پتنت، سقورته طبی و امتحان زبان و تاریخ روسیه مهاجران را در شرایط بحرانی به یکی از سرچشمه های درآمد مفتی بودجه خود تبدیل داده است. خسرو ایوبوف کارشناس امور مهاجرت در مسکو در این باره چنین می گوید.
اگر وایها در خود مسکو کار کنند در ماهش یا 40 یا 50 هزار گیرند، اگر وایها قریب که نصف پولشان را می دهند. از همین سبب که یکی این پولاشون رو بعد به تاجیکستان رای میکنند.
خسرو ایوبوف میگوید معلومات های روسیه و تاجیکستان درباره پل فرستاده مهاجران به تاجیکستان فرق دارد. مثلا روسیه میگوید که مهاجران تاجیک در 3 ماه اول سال جاری نسبت به همین دوره سال گذشته 32% کمتر به وطن خود پل فرستادند، در حالی که این رقم را بانک ملی تاجیکستان 42% نشان میدهد. به گفته آقای ایوبوف با نظر داشت افزایش خرج مهاجران و بحران مالی روسیه 42% هم شاید به واقعیت درست نآید و امکان دارد آن بیشتر از 42% را تشکیل کند. به همین دلیل این عامل هم به مقدار پولهای فرستاده مهاجران به وطنشان تأثیر می رساند. برنامه صدای هموطنی رادیوی آزادی را می شنوید. حیاتی منصفه دادگاه شهری مسکو ایلیا گریاچف را گناهگار شناخته گفت فرمانهای چندین قتل از جمله کشتار وحشیانه مهاجری تاجیک صلاح الدین عزیزوف را او داده است. محاکمه پرونده این رهبر یکی از سازمانهای قومگرایانی روس از 2 ایون به این طرف ادامه داشت. صلاح الدین عزیزوف که در یک انبار میوه در ولایت مسکو حمالی میکرد ماه دکبر سال 2008 به طور وحشیانه کشته شد. حملگران سری صلاح الدین را بریدند و نمایشکارانه در نزد یک اداره دولتی پرتافته بودند. جزئیات بیشتر درباره محاکمه قاتل صلاح الدین در گزارش همکارم میرزای سلیمپور.
حیات منصفه دادگاه شهری مسکو روز 14 ایول ایلیا گریاچف رهبر بورن با ایوه ارگانیزاسیا روسکیخ ناسیونالیستوف یا سازمان جنگی ملتگرایان روس را در همه اتهامات علیهش اعلان شده مجرم شناخت. بنا به حکم حیات منصفه محض گریاچف در سال 2008 سازمان قومگرای بورن و گروه جنگی آن را تشکیل داده، فرمان قتل آنتی‌فاشیست‌ها فیودور فیلاتوف و ایلیا جاپاریدزه، وکیل مدافع استانیسلاو مارکلوف، دانشجوی زاده آذربایجان رسول خلیلوف و مهاجری تاجیک صلاح الدین عزیزوف را نیز او داده است. تنها قرائت حکم حیات منصفه در دادگاه بیش از 2 ساعت طول کشید و 12 عضو حیات منصفه به خلاصه رسیدند که گناه های گریاچف بخشیدنی نیست. اکنون باید دادگاه تا چند روز دیگر حکم نهاییش در قبال پرونده ایلیا گریاچف ملقب به ستودن را صادر کند. محاکمه این پرونده در دادگاه مسکو از 2 ایون تقریبا 1.5 ماه باز ادامه دارد. ایلیا گریاچف در تشکیل سازمان افراطی شرکت در حمله های این سازمان، قتل ها در زمینه عداوت عقیدتی و قومی، باندیتیسم و حفظ غیرقانونی سلاح عیبدار نخته شد. بر اساس حکم حیات منصفه با گریاچف حکم ابد تهدید میکند، ولی دادگاه نمیتواند او را به مهلت بیشتر از 40 سال محکوم نماید. در سربیا جزای نهایی 40 سال زندان است و روسیه در تیر ماه سال 2013 هنگام استرداد گریاچف از این کشور تعهد سپرده بود که او را به مهلت نه بیشتر از جزای عالی در سربیا محکوم خواهد کرد. ایلیا گریاچف آخرین نفر از 9 عضو مشخص شده گروه بورن است که پرونده اش به دادگاه رسید. ماه سپتامبر سال 2014 رهبر اساسی بورن نیکیتا تیخنوف با جرم 6 کشتار و 2 قصد کشتار از جمله برای نقشش در قتل مارکلوف و بابوروا به 18 سال زندان و ماه مارس سال روان به حبس ابد محکوم شد. دوست دختر تیخنوف یوگنی خسیس و 5 عضو دیگر این گروه نیز به سالهای طولانی زندان، از جمله 2 آنها بیاچسلاو ایسایف و ماکسیم باکلاگین، با جرم کشتن قاضی دادگاه مسکو ادوارد چواشوف به حبس عمر باد محکوم شده اند. یک عضو دیگری بورن در حال فرار در اوکراین از ترکش نورنجک جان باخت. تیخنوف در جریان مرافعه پرونده گریاچف نقش رهبری او را اعتراف کرد و گفت گویا گریاچف برای قتل‌ها در زمینه عداوت قومی از مقامات بالایی روسیه دستور می‌گرفت. گریاچف که بنا به شهادت تیخنوف از رابطه‌های خوبش با دستگاه ریاست جمهوری روسیه لاف می‌زد، گفته است برای بالاها چنین قتل‌های پرسر و صدا لازمند. تیخنوف در دادگاه گفت که نئوناتیس‌های بورن محض با امر ایلیا گریاچف، وکیل مدافع استانیسلاو مارکلوف و مهاجر تاجیک صلاح الدین عزیزوف را کشتند. گریاچف و وکیل او این را رد می‌کنند. ایلیا گریاچف همینطور هر نوع ارتباطش با بورن و قتل‌های انجام شده از سوی این گروه قومگرا را رد می‌کند و گفته است گویا صلاح الدین عزیزوف را نه او بلکه نیکیتا تیخنوف و الکسی کارشونوف، دو عضو دیگری بورن، کشتند. کارشونوف قبلا پراپورشک فیسبی خدمات فدرالی امنیتی روسیه بوده است. صلاح الدین عزیزوف آن زمان 20 ساله که در انبار میوه‌جات منطقه پاکروفسک در ولایت مسکو حمله می‌کرد، شب 5 به 6 دکبر سال 2008 همراه با هموطنی آن زمان 22 ساله اش جمال الدین علیف در راه بازگشت از جای کار به منزل اجاره‌شان در یک جنگلزار در نزدیکی روستای ژابکینو هدف حمله یک گروه مسلح با تفنگچه‌های پنوماتیکی قرار گرفتند. شریک صلاح الدین با وجود تیر خوردن از شکه سر توانست فرار کند و خبر هدف حمله قرار گرفتنشان را به هموطنانشان برساند. خویشاوندان صلاح الدین عزیزوف بعد چند از جای حادثه تنها جسد بیسری او را پیدا کردند. تفتیشات میگوید اعضای بورن سری بیتنی مهاجری تاجیک را چند روز در منزل تیخنوف در یخدان نگاه داشته خیلی فکر کردند که از این جنایت چگونه برای تبلیغ خود استفاده برند. بعد چند روز اعضای بورن سری بریده صلاح الدین را در یک قوطی اخلاط در نزد اداره حکومت یک منطقه شهر مسکو پرتافته توسط پشت الکترونی عکسش را به چند سازمان حامی حقوق بشر از جمله به دفتر حقوق بشر مسکو و مرکز ساوا فرستادند. بورن در آن پیامش مسئولیت قتل وحشیانه مهاجری تاجیک را بر دوش گرفته، این کشتار را رمز مبارزه خود علیه اشغال روسیه از سوی مردم غیر نامیده بود.
اخیراً سفارت تاجیکستان در قرقیزستان و اتحادیه جمعیتی تاجیکان قرقیزستان به نام ابو عبدالله رودکی در بیشکک از وزارت معارف تاجیکستان نامه دریافت کردند که بر اساس آن در سال تحصیلی 2015-2016 تاجیکستان برای 47 نفر ختم کنندگان مکتب های تاجیکی قرقیزستان شرایط تحصیل را در دانشگاه های تاجیکستان فراهم می آورد، یعنی کوات جدا می کند. این 47 نفر در دانشگاه های شهرهای دوشنبه و خوجند تحصیل خواهند کرد. تحصیل آنها در چهارچوبه سهمیه رئیس جمهوری تاجیکستان برای همزبانان برون مرزی انجام میگیرد و آنها در دانشگاه های تاجیکستان به طور رایگان تحصیل میکنند. در مصاحبه قادرشاه مروت، معاون رئیس اتحادیه تاجیکان مقیم قرقیزستان گفت تا سال 2007 در مجموع برای 25 نفر حق تحصیل در تاجیکستان را میدادند.
تا سال 2007 از قرقیزستان 25 نفر به تاجیکستان فرستاده می شد و بعد از ملاقاتی که فعالان سازمان تاجیکان قرقیزستان به نام استاد رودکی در شهر بیشکک با رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار کردند و نظر و پیشنهادهای خود را ایران نمودند، رئیس جمهوری تاجیکستان دستور دادند که این سهمیه به 50 تا 55 نفر بالا برده شد و از همان سال تر کرده فارغ التحصیلین مکتب های تاجیکی قرقیزستان و دانشگاه های تاجیکستان فرستاده شدند و طور گفتم امسال هم 47 بورسیه پیش بینی گردید که ما طبق فرمان وزیر علم و آموزش قرقیزستان در نزد دانشگاه شهر قزلقیه ولایت بادکن یک کمیسیون را تأسیس دادیم که در آنجا دانش بچه ها سنجیده می شود و بر اساس همین خلاصه کمیسیا مدارک آنها را ما به دانشگاه های تاجیکستان معرفی می کنیم و بچه ها رفته در آنجا به طور مجانی تحصیل خود را آغاز می کنند.
آیا اینها از مکتب های تاجیکی انتخاب کرده می شوند و برای تحصیل به تاجیکستان گسیل کرده می شوند یا چطور؟
بله، ما بیشتر افضلیت را به مکتب ها و صنف های تاجیکی قرقیزستان می دهیم. چرا؟ به خاطر آن که این بچه ها و این دخترهایی که مکتب های تاجیک را تمام می کنند بیشتر به موضوع آموزگاری ما اهمیت را می دهیم، زیرا که ما میخواهیم سلسله این آموزگاران مکتب ها و صنف های تاجیکی کنده نشود، جوانان بتوانند ادامه دهنده کاری آنها باشند و خوشبختانه از سالهای اولی ما فرستادیم الکی دو دوره فارغ التحصیلین برگشتند و در مکتب های تاجیکی با عنوان آموزگار فن های تاجیکی کار را شروع کردند.
و چند مکتب دارای صنف های تاجیکی فعالیت میکند در قرقیزستان؟
در حال حاضر در دهه اندرک ناحیه لیلک دو مکتب تاجیکی، اندرک یک و اندرک دو، و در شهرک حیدرکان همین ولایت مکتب میانه به نام استاد فردوسی عمل میکند و در سه مکتب میانه دهه اوچقران صنف های تاجیکی عمل میکند، در نزد مکتب به نام استاد عینی، مکتب به نام مولانا عبدالرحمن جمی و مکتب دوستی، و همچنین در دهه پراود ناحیه قرقیزگوی ولایت اوش هم صنف های تاجیکی عمل میکنند. در کل در 9 مکتب صنف های تاجیکی عمل میکنند که البته در مقایسه با تاجیکستان خیلی کم است و طوری ما میدانیم در تاجیکستان که تعداد برادران قرقیز همگی 56000 است 64 مکتب قرقیزی عمل میکنند که 34 تای آن کاملا مکتب های قرقیزی میباشند و در باقی آنها مختلط هستند، یعنی صنف های تاجیکی و قرقیزی یا اوزبکی هستند، که البته اگر ما مقایسه بکنیم تعداد مکتب های تاجیکی قرقیزستان چندان زیاد نیست. در حال حاضر در قرقیزستان 55000 تاجیکان زندگی میکنند و آنها اساسا در ولایت بادکن هستند، تعدادی هم در ناحیه قرستو و در شهر جلال آباد، و حدود 6000 نفر در ولایت چوی زندگی میکنند. ساکنان چوی آنهایی هستند که بعد حادثه های معلوم تاجیکستان به اینجا آمدند. بله، ساکنان ولایت های بادکن، گوش و چوی اینها مردم تجایی می باشند. خوشبختانه در حال حاضر بیش از 250 نفر نوجوانان تاجیکی قرقیزستان در دوشنبه خوجند تحصیل میکنند، میتوانند در کشور قرقیزستان خدمت بکنند.
در مکتب های تاجیکی قرقیزستان چند نفر حالا تحصیل میکنند در صنف های تاجیکی؟
3000 نفر شاگردان مورد از کلاس 11 تا 1 در حدود 3000.
مصاحبه ما را با قادرشاه مروت، معاون رئیس اتحادیه جمعیتی تاجیکان قرقیزستان به نام ابو عبدالله رودکی میشنیدید. شنونده گرامی، با این مصاحبه شماره نوبتی برنامه صدای هموطن را با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما به پایان میبریم. خدا نگهدار.